آکادمی اشاراتی در ابواب علوم، ارائه دهنده علوم ذهنی و روش‌های تفکر برای ایجاد تغییر در زندگی شما.
هر مکانی و هر فضای جغرافیایی به تبع آب و هوایی که داره، به تبع حالات زمین و حتی به تبع ساختار مکانی که در اون زندگی میکنیم، طبیعتها کاملا متغیر و متفاوت خواهد شد. که به طبیعتی که در آب و هوا جریان داره، طبیعت غالبه میگن در هر جا، که دقیقا مقصود کنش های جغرافیایی منطقه‌ای رو شامل میشه. و به لحاظ این که به لحاظ جایی که زندگی میکنه، شاید از این حیث که اگر سقفی که در زیر زندگی میکنه دقت کردی، در جای جای دنیا سقف‌ها بیشترین مکانهایی هستن که دستخوش تغییرات متعدد قرار میگیرن. تو همین ایران خودمون که نگاه بکنید، مثلا جایی در کویر مشخصا سقفش به لحاظ معماری به شکلی ساخته خواهد شد که در تهران مطمئنن به اون شکل ساخته نمیشه، و در شمال کشور به شکل دیگری که دقیقا منتسب هست به شرایط آب و هوایی همون منطقه. و به لحاظ این که شکلی که این سقف داره، به لحاظ دوائر، دایره ها، مثلثات و مستطیلات و قوانین مربع، مطمئنن خواص طبیعی و کیفی متفاوت خواهد شد، چرا که جریان انرژیایی در مخروط با استوانه با گنبد کاملا فرق میکنه، در هرم کاملا متفاوته. و وقتی جریان انرژیایی متفاوت بشه، به تبع همون هم حالات روح نفسانی و روح طبیعی در گردش در بدن و سیر متناسب با فضای پیرامون، چرا که روح نفسانی و روح طبیعی ادراکی دارن به نام ادراک مامثل. ادراک مامثل این هستش که شما اگر یک چیزی رو داخل یک استوانه قرار بدید، میبینید که برای مثال تصور کنید که جوری در گردشه به صورت دایره که یک دایره کوچیک رو فرا میگیره، اما حد اون استوانه بزرگتره. اما دقیقا میبینید یک حدی رو در نظر گرفتی، از هر طرف اگر اندازه گیری بکنید مشخصا یک اندازه به دست خواهد آمد. هر شکلی به همین شکل متصور بکنید، یعنی محیط بیرونی رو در نظر داره، نگاه دور، و به شکلی در جریان هست در بدن که متناسب با شکل فضای بیرونی است. پس مشخصا حرکت در این حالت در مربع ها، با استوانه ها، با مثلث ها، تا مثلث ها، همه متفاوت خواهد بود، و تب هم به تبع گردش همین ارواح طبیعی در بدن متغیر، چرا که افعال متغیر خواهد شد و قوه متعدد و مغیر. و در ادامه عرض میکنم خدمت شما که به لحاظ جغرافیایی گونه های زیستی گیاهان مطمئنن متغیر هستش، از لحاظ این که ما مشترکات گیاهی در سرتاسر دنیا به لحاظ زیستی داریم، بله داریم، اما خواص منطقه‌ای بر روی گیاه اثر مستقیم خواهد داشت. در همین ایران خودمون ما وقتی میایم گیاهی رو میبینیم مثل گیاه خارمریم، که این گیاه رو ما در سه جا میتونیم پیدا کنیم در ایران، در همین نواحی کرج هم در جاهایی پیدا میشه. اما این گیاهی که در نواحی کرج پیدا میشه کجا؟ و اون گیاهی که در، برای مثال، جاده اصل مخلخا در روستایی که معروف هست، من اسمش رو از خاطرم رفته، اسمش خاطرم نیست، در اونجا کشت میشه، اون کجا؟ خیلی متفاوته. در همین گل ختمی اگر شما دقت بکنید، به تبع رنگ گل ختمی که بنفش داره، زرد داره و سفید، که هر کدوم از اینها میتونن در یک جا رشد بکنن، در بعضی جاها به هیچ عنوان رنگ های بنفش رشد نمیکنه، خواص گل بنفشش خیلی متفاوته. خب چرا که رنگ ها طبیعت های متفاوتی دارن و به تبع طبیعت رنگ طبیعت گل هم متغیر خواهد شد. پس به سبب اقلیم مشخصاً نژاد ساکنین به لحاظ طبیعت متغیر هست و متفاوت از جاهای دیگه. اما از لحاظ اینکه طب کهن و سنتی نفع خودش رو آیا بر اساس همین موارد ایفا میکنه و باید در یک منطقه از همون طب رایج اون منطقه استفاده بشه یا نه، تا درصدیش رو باید بگیم بله، از یک جایی به بعد رو باید بگیم خیر. مثل اینکه ما در طب داریم که در هر شهری که وارد میشیم اولین کاری که میکنیم مقداری از خوراکی های اون شهر رو، اگر باشه خوراکی طبیعی اون شهر رو استعمال کن، چرا که به این وسیله طبع شما با طبع اون مکان و اون شرایط اقلیمی سازگار میشه. این چه معنایی رو ما میده؟ از لحاظ مصرف دارویی هم اتفاقا برعکس هست. کسانی که در کنار دریا زندگی میکنن بعد از مدت دیگه به دریا بی تفاوت میشه و دریا دیگه برشون اثر قبر رو نداره و همین اثر رو شما برای مثال در نظر بگیرید نسبت به داروها. داروهایی که در شرایط اقلیمی شخصی که اون زندگی میکنه رشد میکنه، چون که در اثر گردافشانی در خیلی از گیاهان و در اثر ارتباطی که لازم انرژی دارن، اینها میتونه اثرشون نسبت به داروهایی که در اقلیم‌های دیگه هست نسبت به بدن اون شخص کمتر باشه، ولیکن مطمئنن در یک سری از مراتب درمانی اقلیم اثر 100% متفاوت هست در بیماری‌های متعدد. بنده نظرم این هست مکاتب طبی به دلیل تعدد در مکانها و جغرافی‌های مختلف زمین باعث تکامل و فهم دارای شمولیت شده و همین باعث میشه که ما به نحوی بتونیم عملکرد خودمون رو نسبت به طبابت و به واقع پرستار بودن، که پرستاری به زنان یونانی میگفتن در عصر، که لفظ پرستار رو به معنای اینکه شخصی از کسی مراقبت بکنه، ملازم خانگی او بشه در امر نگهداری. خب دوره اولی که ملتب داریم مشخصا دوره ایست که از مغرا تا جالینوس هست، دانشمندی در یونان بوده که بسیار معروف هم هست و میدونید که عرض میکنم خدمت شما ازش مطالب مختلفی در تاریخ طب یاد شده و دوران پزشکی روم رو جزو تقسیم بندی هایی هستش که میتونیم ازش یاد بکنیم. ولیکن در بین پزشکانی که در سه قدیم موجود بودن، باید به شما عرض بکنم که یکی از اونها خیلی معروف هست و بسیار مورد توجه و باید بگیم از ستارگان بسیار درخشان آسمان طب محسوب میشه، که دیوس گوریدوس یا دیوس کورید، که 56 پس از میلاد اگر اشتباه نکنم زیست میکرده و به ما خواص گیاهان و روغنها و مرهمها با ابتکارات بسیار زیادی از ایشون مواجه شده که برامون خیلی خوشایند بوده تا امروز و جمعی اطبای جهان تا به امروز واقعا از مجموعه و مطبوعات داروی این شخص به نحو احسن استفاده کرده. ولی که در مکاتب طبی ما مکاتب اصیل داریم، مکاتب علمی داریم. مکاتب اصیل مکاتبی هستن که میگیم مکاتب بومی. مکاتب بومی مکاتبی هستن که استفاده از اون مکاتب نیاز به تخصص و فهم ریشه ی اون مکاتب داره و اگر این فهم حاصل نشده باشه بنده میگم اصلا جایز نیست. من با زالودرمانی با خیلی از درمان ها مخالفم، و خیلی جاها از استفاده کردن از این امر اجتناب میکنن. چرا؟ دلیل داره. دلیلش اینه که من میتونم به شما بگم برای این که ما تعصب رو کنار بگذاریم راهکار زیاد هست. ما دیدیم در درمان برخی از بیماری ها میان زالو میندازن، در صورتی که با یک جوشانده اون بیماری به راحتی درمان میشه. من اینو به جد عرض میکنم خدمت شما، جوشانده ای که دقت بکنید در وقت معین به طبق طب شبانه روز با محاسبه یه دقیق داده بشه، من به شما عرض میکنم پس از 30 ثانیه برخی از جوشانده ها اثر قطعیشون رو نشون میدن. یعنی از شما از بیمار بپرسی بگی دردت قطع شد، یه قطع شد. خب اگر این چنین پزشک و طبیب نداند و عمل بخواد بکنه، خب میره از دارو درمانی استفاده میکنه. اما اگر بداند که میتوان به طریق دیگری از راه دیگری استفاده کرد، خب نمیاد بدن رو در مقابل تحیر یک جسم خارجی، یک موجود جسم خارجی که احتمال وقوع 1% مشکل به وجود آوردن رو ازش میتونیم داشته باشیم. در طب بسیار مهمه که هیچ وقت شخص که طبیب هست خودش رو دچار سهو و خطا نکنه، شکاک نشه اما دچار سهو و خطا هم نشه. و همین دلیل هست که امروز آزمایشگاه های به این بزرگی دایر شده، دست به نیازی هم واقعا نیست به این حد. یه شور در آمده، البته بسیاری از جاها کمک کننده هست اما باعث شده که طبیبان و پزشکان تنبل بشن. وقتی شما بروزات صورت را نگاه میکنی، اینجا از مکاتب مختلف جهان باید استفاده کرد، چرا که عنبیه شناسی مشخصا فقط در ایران به طور کامل بررسی نشده. بخش های از عنبیه شناسی و علم و نبض در کشورهای هندی و کشورهای آفریقایی و بخشی از استرالیا مورد بررسی قرار گرفته، در بسیار خدمت داده و بخشش هم در روم و یونان. خب اینها همش در درون کشور ما و در از دست اطبای ایرانی به وجود نیومده که اطبای ایرانی سنی داشتن و محدوده سنی داشتن و نتوانستن به تمام مقولات بپردازن و یکی پس از دیگری آمدن کامل کردن، اما باز هم قسمت های عددشون در رفته چون که سن اجازه نداده یا مشکلاتی بوده یا کتاب ها معدوم شده و خیلی چیزهای دیگه. و در برخی از موارد مثلا شما در جنوب کشور میگید فن هردکشی وجود داره که در هیچ جای ایران پیدا نمی کنه و این فن اصلا فنیه که از اون سمت عمان در یک سری از بومی نشین هایی که در جزیره هایی وجود دارن به نام بومبی که در اونجا این فن رو ابداع کردن و الان در خلیج فارس خودمون در بندر عباس در بوشهر و نواحی ما کسانی رو داریم که به وسیله بلعیدن روغن کوسه یا روغن سرخپه یا روغن ماهی اصالک میان روغن در دهان میچرخانن و زبان رو آغشته میکنن و زبان رو روی چشم میکشن و به این وسیله روغن رو مالش میدن روی چشم و ماساژ میدن این چشم رو و هورت میکشن در انتها و کاملا زوایا و مشکلات اخلاقی چشم رو برطرف میکنن و بیرون میارن. بسیار برای بیماری های مثل آبمرواری و آبسیاه نافع هست و اگر کسی مشکلاتی داشته باشه از لحاظ جسم بیرونی در چشم کاملا برطرف میکنه. اما شما حالا باید بیایی در اینجا بری و خرج های کلان، وقت های کلان، عمل های فلان، خب من بیماری های خیلی خاصتری رو به این طریق وسیله انجام بدیم. خب یادگیری این مطالب نیاز هست و مهم هست.
شاید دریچه‌ای به سوی تغییر و پیشرفت همچنان همراه شماست.